خب شما زمانی که در مرز یک منطقه اقتصادی یک پایگاه دارید ایجاد میکنید، طبیعتا رقیب کشور مقابل محسوب میشید. خب طبیعتا اونا هم مناطق آزاد دارن، اونا هم میان کامل فری میکنن به قول آیه،
یعنی حالت رقابتی باید ایجاد بشه، حداقل یک محصولاتی، یک شرایطی که یک شرایطی با اون کشور همسایه حالا هرچی میخواد باشه،
شما یه شرایطی باید به وجود بیاری که اون طرف مقابل بیا تو ایران سرمایه گذاری بکنه، بیا تو منطقه آزاد شما سرمایه گذاری بکنه. حالا من که نمیگم شرایط کشور ما برخلاف کشورهای دیگه حالا متمایزه، یعنی ما الان در یک تقابل اقتصادی با آمریکا هستیم و کشورهایی که سردمداری آمریکا، خب اینها ما اگر بخوایم تقریبا همه چی رو فری بکنیم نمیتونیم. خب باید به یک مدلی برسیم و این مدل برای هر منطقه اقتصادی متفاوته، چون شما همسایه‌های مختلفی داری. اگر بخوای مثل امارات برخورد کنی، امارات تقریبا معافیت کامل مالیاتی تا آخر عمر، عرضم بخوام پنجره واحد ایجاد کرده، تو یه روز شما میتونی شرکت ایجاد کنی، پشت سرش در واقع حساب
اقتصادی
بانکی
انجام،
حساب بله. بانکی انجام، عرضم به خدمت شما تو مقررات عمر کاملا فری. خب یا مثلا تو چابهار، خب چابهار منطقه ایه که به لحاظ راهبردی فوق العاده است، خب یعنی به لحاظ موقعیت ژئوپلیتیکی منطقه چابهار جالب اینجاست که اینم این نکته رو خدمتتون عرض بکنم، یعنی آمریکا با علم تحریم میکنه. منطقه آزاد چابهار از اون مناطقی بود که به خاطر رقابتایی که با چین داشت اونو از لیست تحریما کنار گذاشت و در واقع اونو تحریم نکرد. خب میخوام بگم که این ویژگی و این مزیت به خاطر چی بود؟ میخواست رقابتش با چین حفظ کنه. ما میتونیم متناسب با این فرصت ها برنامه ریزی کنیم رو مناطق آزادمون، هر کدومشون مدل خاصی، چون شاید مدل اقتصادی منطقه گردانی که تو شمال کشور باشه با منطقه گردانی که تو جنوب باشه فرق بکنه.
بله
خب پس حرف من اینه که عمل کرد دستاورد داشته، نه اینکه دستاورد نداشته، این که واقعا میشه سیاه نمایی.
هیچ ساختمان های نیمه کاره، سرمایه های مردم، عمل دستاورداش ایناست دیگه، داریم میبینیم دیگه.
اگر
کارخونه جا
اگر
که دیوار
کشیده شده
کار نکرده اینا
بذارید کلام بنده منعقد بشه بعد شما فرمایشتون رو بفرمایید. من میگم اگر 10% سرمایه گذاری خارجی در واقع جذب شده، پس میتونیم اینو افزایش بدیم.
این 10% بشه 30%. این 10% کی شده؟
حالا این عمل کردی بود که بنده تو گزارش ها دیدم.
نه گزارش ها ببینید، گزارش نوشتن این میمونه که الان میگیم آقا تورم نداریم.
نه کیشکی نگفته تورم نداریم، همه میگن ما تورم بالا 40% داریم، کسی نمیگه تورم، گزارش ها میگن تورم 40% داریم، ولی اون گزارش نیاز به مفسر داره. اون تورم این تورم کلیه کالا، شاید ما تو تورم خوراکی نزدیک 200% هم تورم داشته باشیم. خب این حرف نیاز به تفسیر داره. خب بس منم، بس دوستان همگی که اینجا هستن همه دارن از رو دلسوزی، یکی از بعد اقتصادی داره تفسیر میکنه، یکی از بعد تکنولوژی.
اصلا منطقه آزاد دارن. اسمش دلسوزی نیست، منطقه آزاد اسمش کار اقتصادی است و اسم آزادی روشه.
شما دارید میگید فری باشه.
نه من نگفتم فری.
نه اول بسی که گفتی شما گفتی از لحاظ ترمینولوژی، خب مناطق آزاد فلسفه وجودیش همراه خودشه، یعنی فری یعنی آزاد، آزاد. منی که دارم میام سرمایه گذاری بکنم اونجا، خب باید آزاد از هر قید و بندی باشم که بیام اونجا سرمایه گذاری بکنم. خب یکی از نتایجی که اگه بخوایم بدون مدل و بدون هدف و بدون شناخت اون منطقه بخوایم سرمایه گذاری بکنیم، میبینیم که به جای این که محملی بشه برای تولید، امکان داره یه سری سوء استفادگر، یه سری در واقع اونایی که صرفا به دنبال منافع شخصی خودشون و سوداگرن و نامولدن، بیان از این موقعیت استفاده کنن و به جای اینکه سود اون قضیه بره تو جیب تولید کننده، سود اون قضیه بره تو اون سوداگران و وارد کننده هایی که قائل به منافع ملی نیستن، فقط و فقط صرفا دنبال منافع شخصی خودش هست.
اصلا مگه میشه ما وارد کننده ای داشته باشیم که منافع ملی رو نبینه؟ بله میشه؟
بله
نه
چرا نمیشه؟
اجازه بفهمی شما الان همه رو گفتی سوداگر الا تولید کننده.
خیر من نگفتم، گفتم اون وارد کننده ای به جای این که دنبال منافع قانونی شخصی خودش باشه،
نه.
خب منافع ملی هم در نظر بگیری، یعنی اگر ما اینجا داریم یه کالای
من یه چیزی خدمتتون عرض کنم، وارد کننده قانونی شناسنامه دار قبل از اینکه دنبال منافع شخصیش باشه منافع عمومی رو میبینه، چون از منافع عمومی منفعت شخصیش رو میبره. ببینید خلط مبحث نکنیم، شعار ندیم، 43 ساله داریم راجع به همه چی شعار میدیم، امروز به اینجا رسیدیم.
شما دارید شعار میدید، شما دارید این کلمه 43 سالو بولد کردی، داری میگی که آقا هیچ کی دلسوز مردم نیست، من وارد کننده دلسوز
من نگفتم من وارد کننده
من که من عرض بکنم به نظرم بحث در انحرافه. یک ما الان بس باید این سمت پیش بره که منطقه آزاد در کشور برای چه تأسیس شده بزرگواران؟ آیا منطقه آزاد تأسیس شده است که تولید کنه، سهم خودش رو در اقتصاد کشور افزایش بده، یا منطقه آزاد تولید شده که توسعه محلی بده؟
حاجی میتاجدینی ببخشید،
ما راجع به اینا صحبت کنیم.
یه سوالی ببینید، حالا به عنوان نماینده محترم مجلس، ببینید دوستان خب صحبتایی دارن میکنن و جناب کریمی هم فرمودن که اصلا فلسفه تأسیس منطقه آزاد برای محرومیت زدایی بوده است
در ایران.
در ایران خیلی جناب مناقبی هم میفرمایند که آقا منطقه آزاد باید، حالا ایشون نمیگن که باید فری باشه، میگن باید حداقل شرایطی ایجاد بشود که واردات و صادرات به نحو خوب و مطلوبی
و تولید
و انجام بشه، واردات صادرات دیگه و تولید. خب این هم از این. و خب دوستان دیگه آقای زیادو و جناب ملکپور هم بحثایی رو مطرح میکنن در خصوص یه سری المانهایی برای اینکه بخوایم امکان سنجی بکنیم برای موفق بودن یا عدم موفقیت. خب اصلا بیایم حالا حضرت عالی به عنوان یکی از بزرگوارانی که سالها هم در دولت بودین هم در مجلس، یک تعریف دو سه خطی اصلا منطقه آزاد به قول جناب کریمی برای چه چیزی اصلا ایجاد شده؟ آیا ما به اون هدف الان رسیدیم یا نرسیدیم؟ یعنی حاکمیت اون هدفی که خواسته رسیده یا نرسیده؟ بفرمایید، خواهش می‌کنم.
بله، بحثا رو من خب شنیدم و استفاده کردیم.
بله،
اولا در صحبت‌های آقای زیادلو بودن که ظاهراً خیلی از موزه درستاری از واردات و همینطور
نخیر جناب مناقبی، ایشون رئیس هیئت مدیره مجلس عالی واردات هستن و در خصوص هم تولید هم صادرات و هم واردات خودشون اظهار نظر کردن و دوستان دیگه هم که خب صحبتشون شنید. بله بفهمید خواهش.
بله آقای زیادلو گفتن که اگه یه خط در برنامه ششم بیارید که در باره مناطق آزاد،
اینم جناب کریمی فرمودن استاد عزیزم. آره این آقای کریمی از اندیشه افسان مقاومتی. بله
بله حرفاش رو پس میگیرن. خب من حالا آقای کریمی رو دعوت میکنم یک بار دیگه برنامه ششم رو بخونم. نقش چهار برنامه ششم کلا در باره مناطق آزاده.
بله.
و همینطور یک سری احکام بسیار مترقی و پیشرفته در خصوص بخشای اقتصادی و تولید و جذب سرمایه گذاری دارن که اینا شامل مناطق آزاد میشن. من خیلی سریع چند تا از اینا رو براتون میخونم.
محبت بفهمید.
اولویت اقتصادی از سیاست کاری کشور با هدف جذب دانش و نوآوری از کشورهای سازمان‌آوری و توسعه بازارهای صادراتی کالای کشوری، خدمات فنی و مهندسی و کالاهای ایرانی، اعزام نیروی کارگر و اساتید برای انتقال فناوری کلان تکنولوژی، این یکی از موارده.
درسته.
برای الحاق به سازمان تجارت جهانی و جلوگیری از اعمال تبعیض‌های ناروا علیه صادرات ایران و رعایت مصالح کشور.
اینا برای منطقه آزاد نوشته شده.
صادرات و واردات هر دو تا رو با هم میگه.
درست.
افزایش مهارت و تخصص نیروی کار به ویژه
من آقای حاج آقای میتاجدینی، آره من یه خواهشم بکنم. آره حالا من یه خواهش بکنم حاج آقای میتاجدینی. نه نه حاج آقا نه نه حاج آقای میتاجدینی
چند تا حکمو بخونم.
بله
بعد حرفای شما رو میشنم.
بعد دوستانم اگر سوالی داشتن اجازه بدین که مجوز داشته باشن ان شاء الله صحبت بکنم. واسه بفهمید خواهش میکنم. بله بفهمید.
جذب شرکت‌های معتبر جهانی و منطقه‌ای در زنجیره تولید داخلی به شکل مستقیم و با اولویت مشارکت با سرمایه گذاران و تولید کنندگان داخلی به منظور افزایش توانمندی، رقابت پذیری و صادرات کالاها و خدمات تولیدی با رفع موانع قانونی و حقوقی بر اساس عزت، حکمت، مصلحت مشروط به عدم نفوذ فرهنگ غربی، حمایت حقوقی، مالی و نهادی لازم برای توسعه دانش و پیشرفت فناورانه و نوآورانه در جهت تجاری سازی ایده و دانش در تولید محصول و خدمات و ارزش افزوده مثبت در چارچوب سیاست‌های کلی. خب ببینید همه اینها در راستای در واقع حمایت از بشترهای تولید و مثلا تولید با بنیانهای دانشی شرکت‌های دانشی.
یک کلمه حاج آقا، یک کلمه در مورد منطقه آزاد و سهم منطقه آزاد در این تولید بود.
مقدمه برنامه ششم است که نسبت به همه بخش‌ها جاری و ساری است از جمله در منطقه آزاد. مطلبی بعدی، ببینید شما با این نگاه منفی برای کل مناطق آزاد و اینکه مناطق آزاد گفتن که بیاد خودش درآمد کسب کنه تا خودش پیشرفت کنه. یعنی شما در یک کشوری صحبت میکنید که این کشور میخواد در حال توسعه هست، یک کشور کشوری که همه سرمایه هاش و ثروتش نقد باشه، اینطوری نیست. یعنی یک کشوری هست که میلیاردها میتونه اختصاص بده برای توسعه یه منطقه. خب این رو تفاوت داره با یک کشوری که میخواد گام به گام پیشرفت کنه و سرمایه هاشو نقد کنه. ما مناطق آزادمون برای محرومیت زدایی نیست، اما محرومیت زدایی هم از لوازم و اهداف طبعی اون هست. ما مناطق آزادمون یه بستری برای فعالیت های اقتصادی آزاد، اهم از بنگاه های اقتصادی وارداتی و صادراتی. منتها ما گفتیم که در موازنه وزن اصلی برای صادرات باید باشه. این به معنای نفی کلی واردات نیست. گفتم واردات میتونه حلقه اولیه تولید رو تامین کنه، مواد اولیه رو بیاره یا خطوط تولید رو وارد کنه، خب، و یا نیازهای های تک رو، فناوری های نوآوران و های تک رو بیاره برای کشور. بنابراین با یک چوب همه رو نرانیم، با یک قضاوت کلی همه رو بد نگیم، همه رو نواقص نگیم. بله موفقیت هایی هم هست، اشکالات و کاستی هایی هم هست که اینا باید در طول زمان اینا بدتر هست.
خب دوستان، آیه حاج آقا اگه اجازه بدید حالا دوستانم صحبت بکنم، بفرمایید. خواهش
حاج آقای بزرگوار، جناب میرتاجدینی، این نکاتی که فرمودید یک دونه
جناب من اجازه آقای فردین کریمی، کارشناس مناطق آزاد اندیشکده اقتصاد مقاومتی،
در برنامه توسعه ششم یک کلمه در مورد تولید و صادرات در منطقه آزاد
اصلا در قوانین خودش آمده
عرض میکنه، در قوانین خودش که دیگه اصلا نیامده. حالا این که شما برای منطقه آزاد شما 9 هدف
حالا قوانین خودش هم میارم
عرض. بله خب من این قوانین رو از حفظ هستم حاج آقا، یه دون از این قوانین در منطقه آزاد اصلا اجرایی نمیشه. بنده با مدیر عامل منطقه آزاد ماکو، با بنده با آقای نریمان که دیگه مدیر عامل منطقه آزاد شما ساعت‌ها گفتگو کردم، با مدیر عامل منطقه آزاد ماکو ساعت‌ها گفتگو کردم. میخوام بگم که حاج آقای بزرگوار، این با این صحبت‌ها مسئله منطقه آزاد حل نمیشه. بنده اتفاقا بنده میگم که مناطق آزاد خیلی خوب کار کردن. یعنی شما میفهمید در همین اندازه سرمایه گذاری خارجی که من میگم 150 میلیون دلار در سال 1400 در منطقه آزاد سرمایه گذاری خارجی اتفاق افتاده، من میگم مثلا دستاورد بزرگی برای منطقه آزاد. شما چه بستری برای جذب سرمایه گذار خارجی در منطقه آزاد اصلا ایجاد کرده اید که بخواد سرمایه گذار ورود پیدا بکنه به منطقه آزاد؟ ثبات قوانین دارید، ثبات مدیریتی دارید، معافیت‌های مالیاتی هدفمند دارید. آیا اصلا چه بستری، یعنی بسترهای مالی، بانک آفشور، بیمه آفشور، بورس بین‌الملل دارید چه برای منطقه آزاد؟ زیرساخت‌های متناسب با مزیت‌های اقتصادی دارید؟ هیچ چیزی برای منطقه آزاد در نظر نگرفته اید. تازه 150 میلیون دلار هم جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشت. من که میگم باید پاشیم همه براش دست بزنیم. اتفاقا اگر 1 میلیارد دلار صادرات اینها بوده، من میگم باید پاشیم برای همشون دست بزنیم. شما حاج آقای بزرگ، ببینید با این مسائل مسئله منطقه آزاد حل نمیشه. برادرمون فرمودن منطقه آزاد در چین 60% تجارت چین و اقتصاد چین که اولین اقتصاد جهان امروز با منطقه آزادش تحول پیدا کرد. امارات متحده عربی، کره جنوبی، عمان، سنگاپور، اینها اقتصادشون با منطقه آزادشون توسعه پیدا کرد. من با مدیر عامل منطقه آزاد ماکو صحبت میکنم، میگم که شما چقدر صادرات داشتید؟ میگه آقای کریمی من 120 من میگه من 215 تا روستا توی منطقه آزاد منه، من وقتی شب سرمو زمین میذارم باید تو فکر بیمارستان و مسجد این روستاها باشم، نه تو فکر تولید صادرات محور. جناب حاجی آقای بزرگوار، سهم منطقه آزاد در کشور ما
ماکو جدیدن چند سال شکل
سال 92 شکل گرفته بنده میدونم. حالا شما بنده با مدیر عامل منطقه، بنده با فعال اقتصادی در کیش صحبت کردن که سال 69 اصلا تصویب شده. حاجی آقای بزرگوار با شما تشریف ببرید کیش، یه مقداری با فعالین اقتصادی در کیش گفتگو بکنید، هم یه سری هم برید بازدید اونجا بد نیست. حالا من نرفتم ولی فعالین اقتصادی رو دعوت کردم اومدن اندیشکده. خب
شما چطور تصفیق و کارشناس در این هستید که نرفتید ببینید؟
خب ما چون پول کیش رو نداریم متاسفانه، ولی خب ما دعوت میکنیم از فعالین اقتصادی میان و با مدیر عامل ها و فعالین اقتصادی در ما، چون هدف ما اینه نیست که بریم اونجا تفریح کنیم در کیش، قراره با فعالین اقتصادی گفتگو بکنیم که تشریف بیارن ما از معضلات فعالین اقتصادی با خبر بشیم. حاجی آقای بزرگوار، شش برنامه توسعه، من این نکته رو عرض کنم، شش برنامه توسعه نوشته شده.
بخش خصوصی نیستید، از بخش حاکمیتی هستید. اینو آقا بدونن،
شش برنامه توسعه، شش برنامه توسعه در این کشور نوشته شده، نه سهم اقتصادی منطقه آزاد در نظر گرفته شده، نه جایگاهی برای ظرفیت منطقه آزاد در نظر گرفته شده. بنده هم سهه میذارم بر حرف شما که ظرفیتی است، بستری است برای تولید، اما این کارآمدی این بستر نیاز به یک سری الزاماتی داره، ما الزاماتش رو رعایت نکردیم. الان سال 1400 8 منطقه آزاد جدید به این مناطق آزاد اضافه شده، نه مدل توسعه اینها مشخصه، نه معافیت‌های مالیاتی هدفمند اینها مشخصه، نه مدل درآمدزایی اینها مشخصه، نه مدل مدیریت این سازمان‌های مناطق آزاد اینها هیچ چیزش مشخص نیست. بستر اگر برای تولید و برای صادرات است، باید الزاماتش رعایت بشه تا هم جذب سرمایه گذاری اتفاق بیفته، همون تولیدی که همه ما به دنبال اون هستیم. ببخشید من زیاد صحبت کردم.
خب آقای میتاجری، آقای فروزان زیاد رو فکر کنم شما صحبتی دارید، ایشون هم یک سوالی دارن و یک صحبت.
مطلب فقط به آقای کریمی بگم بعد فرمایش دوستان
بفهمید. بفهمید
چون ایشون در اندیشکده اقتصاد مقاومتی هم هست. ببینید، ما در سیاست های کلان یا در قوانین همه موارد آمده، همه اون چیزی هم که ایشون میگن آمده، بله در مقام اجرا ایشون ایراد رو به مقام اجرا بیشتر بگیرن، همه اینا پیاده نشده است. همین سیاست های اقتصاد مقاومتی بند 11 اومده توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش و تبدیل تولید، همه هم مبنایشون که میگفت در مورد تولید کلمه بیارن، همه این هم ببینید مبنای اصلی تولید قرار دادن.
فقط آقا در سال 84 وقتی این سیاست ها رو ابلاغ کردن، فقط اونجا به بحث تولید اشاره کردن، تولید و صادرات، که باز هم الزامات تولید و صادرات نه توسط دستگاه‌های دولتی نه توسط مجلس شورای اسلامی هیچ کدام به حرف آقا توجهی نکردن. هیچ
بله درسته، میگم در مقام عمل باید ببینیم چه میزان سیاست های اسلام مورد توجه بوده، یا برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، تشمیق سرمایه‌گذاری خارجی برای صادرات. ببینید، یا بند بعدی افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از طریق توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه به جهان به ویژه همسایگان.
این در یه چیزایی بفرمایید که به سن ما هم دیگه برسه ها.
ببینید، در مناطق آزاد این پیوندها با کشورهای همسایه به راحتی و به خوبی میتونه
شد. آقای میتاجدینی، خب آقای فروزان زیادلو مدیر محترم سابق امور سرمایه گذاری دبیرخانه مناطق آزاد و تحلیلگر امور مناطق آزاد هم صحبت دارم، با شما در خدمت هستم.
بفرمایید.
خب ببخشید، تا اینجا بدونی که به حضار محترم، مهمانان گرامی در جلسه و شخص جناب علی جسارتی باشه، من نظرم اینه که روال جلسه به طور سیستماتیک، سودمند و منطقی پیش نرفته. خیلی پراکندگویی شده. از بیان کلمه پراکندگویی معذرت میخوام. ولی همونطوری خدمتتون عرض کردم، موضوع جلسه عبارت بود از ارزیابی عمل کرد مناطق آزاد و اندازه‌گیری درجه موفقیت یا ناکامیشون. نبادم ابتدا بگیم ناکامی، چون ما که هنوز اندازه‌گیری نکردیم. ما باید بگیم موفقیت و ناکامی. خب من داشتم یک روال منطقی رو به جلسه میدادم که حضرت علی قطع کردین، عیبی نداره، ما تو این جلسات زیاد شرکت کردیم، پوستمون کلفته. عرشد که داشتم به عرایض خودم برمیگردم که برای ارزیابی عمل کرد ما سه تا مدل داریم، به سرعت عرض میکنم که یکی عبارت بود از مدل مبتنی بر شاخصها بر مبنای ماموریت‌ها و اهداف، مدل مبتنی بر مقایسه تطبیقی با دیگران، و مدلی بر مبنای هزینه فرصت. ما الان در مناطق این سومی رو باز کنم، در مناطق آزاد فرصت‌های بسیار سازنده‌ای داریم در زمینه اقتصاد دریامحور، در زمینه توسعه حمل و نقل و لوجستیک، در زمینه بیوتکنولوژی و چند تا دیگه. با نگاه به این مدل ما باید ببینیم به این اهداف رسیدیم در مناطق آزاد یا نرسیدیم. حالا من برمیگردم به این سه تا مدل، مدل شاخص‌ها بر مبنای ماموریت‌ها و اهداف. اونجا عرض میکنم مهمترین ماموریت‌ها و اهداف مناطق آزاد 4 تاست. اینو با سرعت میگم تا بتونم برسم به موضوع دوم، نتیجه‌گیری خودم خدمتتون عرض کنم. فهمید. مهمترین ماموریت مناطق آزاد به نظر بنده 4 موضوعه. یکی دستیابی به بازارهای صادراتی، اصلا مناطق آزاد به عنوان سکوی صادراتی تعریف شدن. دوم پیوند با زنجیرهای ارزش جهانی که ما رو وارد بازار بین‌المللی میکنه. سوم جذب سرمایه گذاری خارجی. چهارم کمک به رشد اقتصادی کشور از طریق الگوسازی کیفی. نه از طریق الگوسازی کمی، چون ما رشد اقتصادی رو 1% هم نمیتونیم محصر باشیم تو مناطق آزاد، زمینی ندارن در اختیار، یعنی سرزمینشون محدوده.
درست.
ولی از نظر کیفی الگوسازی میکنیم، میتونیم بکنیم روی صنایع با ارزش افزوده بالا. حالا برگردم به بس،
این در ادامه بس که فرمودید برای مناطق آزاد دنیاست، یعنی یعنی نفس مناطق آزاد برای این چهار هدف.
از نظر بنده با توجه به این سه تا مدلی که عرض کردم، کارکرد مناطق آزاد یا عملکرد مناطق آزاد ضعیف بوده.
درست.
عرض کردم بین یک
در ایران،
در ایران دیگه. بله بحث ما ایرانه.
ایشون فرمودن که الگو برای کشور. بله
کارکرد مناطق آزاد ایران ضعیف بوده.
درسته.
حالا دلیلش چیه؟ دلایل زیادی میشه آورد. من جمله میشه گفت مناطق آزاد وارداتی شدن، میشه گفت مدیران به سرعت دارن عوض میشن، میشه گفت منابع مالیشون ناکافیه، نابسنده است و و و غیره.
بله.
میشه گفت ارتباطی با دستگاه ملی ندارن، میشه گفت اقتصاد کلان مزاحمشونه. ولی از نظر بنده یک دلیل اساسی داره. ببینید در یه اقتصاد رانتی، یعنی اقتصاد ایران یه اقتصاد رانتی از نظر بنده، مناطق آزاد هم دارن در خطه خودشون اقتصاد رانتی رو باز تولید میکنن. یعنی چی؟ یعنی برای که درآمدی داشته باشه، پولی داشته باشه و زیرساختاش انجام بده، میره زمین میفروشه. به کی؟ به بونگا، به پاساژهای تجاری، به فضاهای گردشگری، به صنایعی که دارای مزیت نسب، مزیت قیمتی، قیمت های نسبی در بازار صادراتی نیستن،
اولویت نداره.
بله. اولویت ندارن.
بله.
استمرار نمیتونه محصولاتشون پیدا کنه. خب این رانتی که تو اقتصاد کلان کشور وجود داره در مناطق آزاد هم داره باستولید میشه. ما تا از درون این احساس رانتی بیرون نیایم، نمیتونیم محورهای کسب و کار حقیقی رو در مناطق آزاد برای نیل بگون اهدافی که توی ماده یک قانونیش تصریح شده و بنده هم 4 تاشه به عنوان مهمترینش ذکر نام کردم برسیم. این کلیت قضیه است. تو این فضا امیدی نمیشه داشت. مگر اینکه ما برگردیم به اقتصاد غیر رانتی.
بسیار خوب آقای میتاج، این صحبت های جناب زیادی رو شنیدین دیگه، درسته؟ خب
بله
بفرمایید. حالا من دوست دارم دوستان، حالا دوستان اگر
دوستانم نظر
بدن. آره آقای ملک پور اگر شما صحبتی دارید یا نه.
نه موضوعش الان خاطرم نیست کدوم موضوع رو. بله فرمایشات ایشون فرمایشات کلان و خیلی خوب بود. این هم سیاست های کلیه که بخش اون در متناسب با شرایط اقتصادی کشور ما هست، بخشی نه. بالاخره این حرفشون درسته که اقتصاد کشور ما اقتصاد رانتیه. ما انرژیمون الان در کشور کرد کاملا رانتیه یا هنوز.
خب حاج آقا الان با توجه به اینکه خودتون سهه گذاشتین بر صحبت جناب زیادرو که فرمودن اقتصاد رانتیست، آیا انگیزه و علاقه‌ای و اراده‌ای وجود دارد که حداقل در مناطق آزاد این اقتصاد رانتی نمیگیم حذف بشه، کم رنگ‌تر بشه،
فضای اقتصادی کشور شرایط فراهم بشه که تا این موارد رو ما بتونیم اشتراک کنیم؟ یه امسال یه قدم برداشتیم، چقدر از همین کارشناسان اقتصادی از دوستانمون در محافل اقتصادی ابتدا مخالفت کردن برداشتن ارز 4200. خب این ارز 4200 یک رانت بود دیگه، باید این اصلاح بشه. الان یا شدت انرژی در کشور ما چرا اینقدر بالا هست؟ گزارشی که پریز
رو در مجلس که با 4200 تومنی مخالفت میکردن که برداشتن
آقای مناقبی، آقای مناقبی هستن،
اونا رانتی ها بودن، اونا اقتصادی ها نبودن. اقتصادی ها که از روز اول گفتن غلط است، ولی متاسفانه نه مجلس محترم، نه حتی خود حضرت عالی، نه بقیه دوستانتون هیچ کدوم حرف گوش نکردید که نکردید که نکردید، امروز به این مشکل رسیدید.
شما
من آدم منفی نیستم حاج آقای میرتا، چون یکی از مشکلاتی که سیاستمداران کشور دارن افراد رو فوری با یک انگ از مسیر میخوان خارج کنن. مایی که در این مملکت موندیم و داریم کار میکنیم، بدانید که ما انقلابی هستیم، ما از این مملکت نرفتیم.
شما موافقه برداشتن از چارگاه
قطعا دیگه. تو تمام مصاحبه های من از مصاحبه های نماینده های مجلس خیلی سراغ ندارم که مخالفت کرده باشن، ولی از آدم های اقتصادی مثل من به عنوان یک وارد کننده که من وجودم 4 تا تیکه است، یعنی تو 4 قسمت تو 4 پایه اقتصاد فعالیت دارم، یعنی هم تولید کنندم، هم صادر کنندم، هم وارد کننده، هم خدمات فنی مهندسی، از روز اولی که بحث 4200 من مطرح شد ما مخالفت کردیم، الا عزیزان مجلس، الا عزیزان دولت، الا آدم هایی که از این رانت استفاده کردن.
ما برداشتنت هم که موافق بودید،
ما قطعا با برداشتن، ولی تو جای درست، نه این جایی که برداشتی شد.
یعنی تو هر کاری رو
اتفاقی که الان باز داریم از بحث خارج میشه آقا،
همیشه با زمانش مخالفت.
من خواهش میکنم دوستان تو بحث منطقه آزاد بمانیم، خب که چون بحث حالا
منطقه آزاد رو جناب آقای زیادلو کاملا درست
دقیقاً
الحمدلله شوک کردم که آقای میرتاجدینی نگفتن که آقای زیادلو هم حالا یه مسئله ای دارن، الحمدلله تاییدشون کردن. بحث ما بحث منطقه آزاد، اقتصاد آزاد در تولید، در صادرات، در واردات، منطقه آزاد می طلبه برای جذب سرمایه گذار باید بخش وارداتیش هم عمل کنه. بخش وارداتی قطعا بدانید که در قسمت تولید 100% حامی بخش تولید کشور است.
خواجا میتاجدین یه صحبت پایانی شما رو بشنیم، ما برگردیم استودیو بعد دیگه صحبت پایانی دوستان در خدمت شما هست.
من این نکته که عزیزمون فرمودن که اقتصاد ما اقتصاد رانتی هست، عرض کنم که خب در خیلی جاها اینطوریه دیگه، و این متاسفانه یک بیماری مزمن اقتصادی در کشور ماست که من معتقدم که در مرحله اول حواس یعنی ذات نظران اقتصادی باید میداندار باشن و راهکارهای فاصله گرفتن از این اقتصاد رانتی رو
نمیذارین این اتفاق بیفته، اجازه نمیدین
برای یه مورد رو من گفتم در خصوص عرض ترجیحی.
چند تا اختلاسگر رو آوردید به مردم درست عرضشون کردید؟ نه اینایی که به عنوان عروسک نشون میدین ها، نه نه اینا رو نه، پشت پردش
جمع مقابل. من خواهشم تو بحث آزاد بمونی،
همه اختلاسگران رو هم آمدن، یعنی اونایی که شناختن و شناسایی کردن پرونده های قوه قضاییه رو.
بله آقای میتاجی، نه تو همون توضیح منطقه آزاد بفهمید.
من میایید من کلام
آره بله بله, بله نه منطقه آزاد بفهمید جمله پایین.
بله ببینید، یا در خصوص در داشتن عرض ترجیح، خب من از اول نوازه روشن داشتم و موافق بودم در دولت آقای روحانی هم بودجه آخرشون که آورده بود.